ملت در آمده تا حالا قتل و ظلم و غارت و همه اینها ادامه دارد. ملت ما چی میگفتند که مستحق این عقوبات شدند؟ ملت ما یک مطلبش این بود که این سلطنت پهلوی از اول که پایه‌گذاری شد برخلاف قوانین.
من به کشورم با تاریخ کهن و فرهنگ اصیل خود افتخار میکنم و خود را سرباز وطن میدانم. اینجا ایران سرای امید است.
اینجا سرزمین مردان پولادین است و من ایرانیم. ایران سرای امید، مرز پرگوهر.
ایران قوی تر از همیشه خواهد بود.
جاوید باد ایران اسلامی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. با سلام و درود خدمت شنوندگان برنامه ایران سرای امید. این برنامه رو از صدای خراسان جنوبی تقدیم شما میکنیم. واقعیت اینه که انقلاب اسلامی ایران انقلاب فرهنگی بود، انقلابی که علاوه بر تغییر در ساختار سیاسی کشور، ساختار فرهنگی جامعه ایران رو هم دگرگون کرد. انقلاب اسلامی مردم رو به فرهنگ اصیل خودشون سوق داد. مدت‌ها پیش از پیروزی انقلاب، روشنگری‌های انقلابیون در سراسر کشور مردم رو برای این حرکت عظیم آماده کرد، طوری که تمام استان‌های کشور برای پیروزی انقلاب از هیچ تلاشی دریغ نکردند. یکی از این استان‌ها استان خراسان جنوبی بود، دیاری که مردم اون به استقبال انقلاب شتافتند و فرهنگ انقلابی رو روز به روز در خودشون تقویت کردند.
ما اگر نگاه بکنیم با استان، می‌بینیم که در چند سالی اخیر تغییر و تحولات بسیار خوبی اتفاق افتاده. اولا تغییر ارزش‌ها رو ما در ابعاد مختلف زندگی مردم داریم می‌بینیم. ارزش‌هایی که در یه زمانی توسط غربی‌ها در مملکت ما جا افتاده بود، از اون تبلیغ می‌کردن، هیچ سنخیتی هم با اون ارزش‌های اسلامی ما نداشت. بعد از انقلاب الحمدلله اینها رخت بربست و می‌بینیم مواردی که در خود استان ما اتفاق افتاده و احساس می‌کنیم که انقلاب اسلامی به مردم استان ما هم یه تفکر و بینش رو داد که مردم رو متحول کرد، فرهنگ و بینش دینی و انقلابی بر جامعه ما حاکم شد. که بس از انقلاب هم می‌بینیم که در میان مردم و استان هم با توجه به شرایطی که در استان حاکم بوده، ارزش‌هایی مثل علم، تقوا، ایثار و شهادت، تدین و دینداری، نماز و عبادت و حجاب و ده‌ها مورد دیگه به عنوان ارزش امروز در جامعه ما محسوب میشه. اگرچه پیشینی خراسان جنوبی اگر ما داشته باشیم، میبینیم که مردمی بسیار دیندار بودن. حتی در زمان قبل از انقلاب هم مردمی بودن که خیلی از موارد رو رعایت میکردن، اما مشکلاتی رو داشتن در مراعات کردن بعضی از مسائل. ولی الحمدلله بعد از انقلاب احساس میکنیم که اون ساده زیستی مردم، معنویت مردم، خدمتی که در میان مردم به هم نوعان خودشون هست، اینها همه جایگاه واقعی خودش رو به وجود آورده و ما الان کمتر دچار مشکلات هستیم. ارزش این رو باید حتما بدونیم.
بدون شک اونهایی که سالهای پیروزی انقلاب اسلامی رو درک کردن، در ذهن خودشون خاطراتی دارن که به غایت شنیدنی و زیباست، از رشادتها، از دوستیها و همدلی های ملت ایران برای به ثمر رسوندن انقلابی که انقلابی مردمی بود.
دوران انقلاب همش خاطره است. حالا اون خاطره که خودم درش حضور فعال داشتم این که اون مجسمه‌ای که در میدان ابوذر بود یک ستون یادبودی بود، لوایح انقلاب سیاه شاه روش نوشته بود، دو طرف بالا هم دو تا تاج بود که اونا رو می‌خواستن روزها بکنن. من چون یک مقداری تخصص داشتم توی کار رفتم بالا و خلاصه قلم و چکش نمی‌دونن از کجا آوردن و خلاصه اونجا به ما دادن، ما هم گرفتیم خلاصه ده بزن. اون دو تا تاج رو از وسط به وسیله میلگرد به هم متصل بود، به وسیله قلم و چکش خلاصه قطع کردیم و اون تاج رو از دیوار جدا کردیم.
انقلاب اسلامی ایران محملی مناسب برای بروز فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی بود در ایران سرای آمد.
ز پوش جهان
پیش
ما
بیاییم،
ز پوش جهان پیش اگر دوست دارم تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم، تو را ای کهن پیر
ایران قوی.
اینجا ایستگاه فرهیختگان رادیو فرهنگ. کتاب چیست؟ خواندن کتاب واقعا چه ارزشی دارد؟ چرا ما باید وقت خود را صرف خواندن کنیم؟ چرا آموختن واجب است؟ چرا خداوند در قرآن به قلم قسم خورده است؟ چرا نویسندگان می نویسند؟ و چرا ما باید ایده ها و نظرات خود را به دیگران هم انتقال دهیم؟ آیا اگر ما از نظر اطلاعات پربار باشیم چه ثمره‌ای برای ما و جامعه وجود دارد؟ راستی جواب این پرسش ها چیست؟ مبلغی را که بابت خرید کتاب می پردازید به مراتب پایین تر از هزینه هاییست که در آینده بابت نخواندن کتاب خواهید پرداخت. خوشبخت کسی است که به یکی از این دو چیز دسترسی دارد، یا کتاب‌های خوب یا دوستانی که اهل کتاب باشند.
صد ثانیه با کتاب.
توی این خواب و بیداری و سرما و انتظار یک دختر کوچولویی بود که اسمش را به کسی نمی گفت و هرچه منتظر شد بهار نیامد. چه کند و چه نکند؟ خودش مشتی گندم آورد، توی بشقاب ریخت، آب روی آن پاشید و دستمال سفیدی رویش کشید و گفت ای گندم طلایی، بخواب که خوب میخوابی. یک روز، دو روز، سه روز، چند روز گذشت. دختر کوچولو همانطور روی گندم ها آب میپاشید و منتظر بهار بود. آنچه شنیدید گزیده‌ای از کتاب دختری که اسمش را به کسی نمی گفت. این کتاب قصه آمدن عمو نوروز است و خواب ماندن ننه پیرزن. این بار دختری واسطه آمدن می شود و عمو نوروز در خواب مانده را با کاری بهارانه بیدار و راهی دیدار ننه می کند. کودکان سالهای پیش دبستانی و اول تا سوم دبستان با این شیوه هم از شنیدن این قصه قدیمی لذت میبرند، هم با کار خوب آن دختر که بعد اسمش معلوم میشود آشنا میشوند. کتاب دختری که اسمش را به کسی نمیگفت نوشته محمد رضا یوسفی با تصویرگری محسن محمد میرزایی به همت انتشارات سروش در دسترس علاقمندان قرار گرفته است.
لطفاً کتاب بخوانید. دوست من کتاب است.
دوست من کتاب. به نام خدا. سلام. کتابی که امروز برای شما معرفی می‌کنیم آزاده و صمیمی با فرزندان نام دارد. این کتاب توسط آلیسون مولوانی نوشته شده است. توضیحات بیشتر را از زبان مترجم کتاب می شنویم. آقای مهدی حاجی اسماعیلی، روانشناس و مشاور و مترجم کتاب آزاده و صمیمی با فرزندان. سلام، وقت جنابعالی بخیر.
سلام علیکم.
قربان، ما در خدمت شما هستیم تا توضیحاتی را از زبان جنابعالی پیرامون کتاب آزاده و صمیمی با فرزندان بشنویم.
کتاب در واقع به دلیل اینکه مشکل اصلی والدین نوع ارتباطیه که با کودکان و نوجوانان خودشون دارن، کمک میکنه به والدین و یا به مشاورین که بتونن یک ارتباط منطقی و درستری و بر مبنای رویکرد آزاد و صمیمی با فرزندانشون یا با دانش آموزانشون داشته باشن.
بله.
این کتاب در واقع از فصل‌های مختلف در ارتباط با انواع ارتباط کلامی و غیر کلامی که می‌دانیم در واقع ارتباط یکی از مهارت‌های اساسی زندگی و در واقع پایه و اساس مهارت‌هاست و دو فصل رو در واقع تو بحث ارتباط توضیح می‌ده که نقش هنر گوش دادن و مسئله نوع گفتگویی که والدین یا معلمین میتونن با فرزندان و دانش آموزان داشته باشن توضیح میده و تشریح میکنه و آموزش میده که یک ارتباط مؤثر یا یک ارتباط سازندهی که میتونه کمک بکنه فرزندان مستقل باشن در رفتارهای خودشون، این رو به صورت مثال اگر مشاورین بخوان از اون استفاده کنن میتونن به کار ببرن تو محیط زندگی یا در محیط کاریشون. و یک بخش توضیح میده که چرا ارتباط والدین مشکل ایجاد میکنه با فرزندان، الگوهای سنتی با الگوهای جدید رو بررسی میکنه، ارتباطهایی که در واقع از نوع برد باخت یا باخت برد هستش تشریح میکنه و توضیح میده که در واقع اگر ما میخوایم یک ارتباط صحیح داشته باشیم باید ارتباطمون از نوع برد برد باشه. توی این قسمت مفصلا توضیح میده به چه شکلی صورت میگیره. نکته بعدی که تو این کتاب والدین میتونن باهاش آشنا بشن اینه که میزان آگاهی که از هیجانات فرزندان پیدا میکنن و کنترل هیجانات خودشون و فرزندان برای اینکه در واقع این ارتباط بتونه دوام داشته باشه. مسئله عصبانیت کودکان، اینکه چگونه شکل میگیره و والدین چگونه میتونن کنترل عصبانیت رو به بچه‌ها آموزش بدن. در قسمت دیگه از این کتاب ما میتونیم ارزش‌هایی که نیاز داریم به کودکان آموزش بدیم و یه خلأ بزرگی هستش که تو سیستم خانواده ما و خانواده‌های ما از نظر مسائل اخلاقی و ارزشی امروز دچار مشکل هستن با کودکانشون یا در مدارس.
درست.
بنابراین توضیح میده که ما در یک فرایند رابطه برد برد یا پیروزی پیروزی چگونه میتونیم ارزش‌هایی مانند درستکاری، خودنظمی، شجاعت، خوداتکایی، اعتماد به نفس، استقلال، عشق و تواضع را که ارزش‌هایی که معمولاً در تمام جوامع به اون توجه دارن، چگونه میتونیم در روابط خودمون با کودکانمون این ویژگی‌ها را آموزش بدیم و در نهایت چگونه میتونیم کودکانمون رو با شجاعت و با جرأت و در این حال احترام به حقوق دیگران و همراه با عشق ورزی و تسهیل بکنه نوع تربیتشون.
بله، خیلی متشکرم جناب حاجی اسماعیلی از توضیحات شما پیرامون کتاب آزاده و صمیمی با فرزندان. امیدوارم که خانواده ها این کتاب رو حتما تهیه بکنن و انشاءالله که از نکات کاربردی که در این کتاب هست بتونن استفاده بکنن. سپاسگزارم، شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
ممنون و سپاس از اینکه این وقت رو به من سپردید.
خواهش میکنم، زنده باشین و خداحافظ.
خدا.
کتاب آگاهی است و آگاهی بنیان سعادت. امضا دوست من کتاب.
به ساعت 8:46 رسیدیم. سپاسگزاریم که شنونده برنامه های رادیو فرهنگ هستید. کتاب را که باز می کنی دو بال یک پرنده را گشوده ای، پرنده ای که از زمین تو را به شهرهای دور، تو را به باغهای نور می برد.
باز می کنی دوباره یک پرنده را گشوده ای، کتاب را که باز می کنی دوباره یک پرنده را گشوده ای، که از زمین تو را به شهرهای دور، پرنده ای که از زمین تو را به باغهای نور می‌برد.
سپاسگزاریم که شنونده بخش اول برنامه های رادیو فرهنگ هستید. 224-785-220-58 800 پیامک 30558 در اختیار شماست. لطفاً نقد و نظر خودتون رو با ما در میان بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. از شما دعوت میکنیم شنونده برنامه سجیم باشید.
جنگ جهانی جمعیت سه جیم
از رادیو فرهنگ.
به نام خدا و سلام بر شما مردم، خیلی خوش آمدید.
بحث جمعیت یه واقعیت اجتماعی و فرهنگی هست که با واقعیت‌های اجتماعی و فرهنگی دیگه در واقع ارتباط داره. این نیست که ما جمعیت رو بخوایم بی ارتباط با بحث سبک زندگی، با بحث‌های جهانی بخوایم پیش ببریم. دیگر این که در واقع جمعیت یک شاخصه قدرت هست، بیشتر قدرت نرم و در واقع یه اندازه‌ای هم قدرت سخت. همین بحث قدرت ارتباط پیدا می‌کنه با بحث‌های امنیت، هم امنیت اجتماعی و فرهنگی نه و هم امنیت در واقع سخت. برای همین من در واقع کمک میگیرم از صحبت‌های آقای برژنسکی که ایشون عنوان کردن از فکر حمله پیشدستانه به تأسیسات هسته‌ای ایران در واقع جلوگیری کنید، این کار رو انجام ندین، به خاطر اینکه میگه با این وضعیت زمان و تغییرات جمعیتی در این کشور به نفع این رژیم نیستش. یا من در واقع آقای پروفسور جاکلین عنوان میکنن که کنترل جمعیت در جهان بر پایه پارامترهای دکترین نظامی و یک جنگ تمام عیار هستش. یعنی دو دهه هست که قدرت‌های جهانی به ویژه آمریکا در دنیا حرکات جمعیتی رو دارن پایش میکنن و خیلی وقتها به شکل تهاجم فرهنگی به کشورها برنامه کاهش جمعیت رو الغا میکنن.
جیم
از رادیو فرهنگ.
رادیو فرهنگ،
صدای تمدن اسلامی ایرانی.
قدیم خانواده ها 7-8 تا بچه داشتن، مثلا دوتا آخری میمون دیگه تو خونه تا پیری پدر مادر اینا رو نگه میداشت دیگه. ولی الان دیگه مثلا همه یه دونه دوتا دیگه پیرم میشن، خودشون نمیتونن کار کنن.
باید بچه دارشیم و این بچه ها رو برای پیری خودمون، عصای دستمون، برای روزگاری که واقعا ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، کاری از دستمون بر نمیاد، اینا رو داشته باشیم.
جمعیتی که سنش بالاتره خب طبیعتا کاراییش کمتره،
یه نیرو انسانی کمتره توی کار، خلاقیت کمتره.
یک زمانی رو به من مشخص کردن، نشون دادن در اون زمان ما از جمعیت فعلیمون کمتر جمعیت خواهیم داشت. اینا چیزای خطرناکیه، اینا رو بایستی مسئولین کشور به جد نگاه کنن، دنبال کنن. این سیاست تهدید نسل حتما بایستی تجدید نظر بشه و کار درستی باید انجام بشه.
خانواده ها، جوان ها بایستی تولید مثل را زیاد کنن، نسل رو افزایش بدن. این محدود کردن فرزندان در خانه ها به این شکلی که امروز هست، این خطاست. ما اگر این نسل جوانی را که امروز داریم در 10 سال آینده، 20 سال آینده و در دوره ها و مرحله های آینده این کشور همین نسل جوان رو بتوانیم حفظ کنیم، همه مشکلات کشور را اینا حل میکنن. با اون آمادگی، با اون نشاط، با شوقی که در نسل جوان هست و با استعدادی که در ایرانی وجود داره، پس ما مشکل اساسی برای پیشرفت نداریم.
با توجه به شرایطی که به لحاظ اقتصادی در سالهای اخیر و دهه‌های اخیر برای اقتصاد ایران به وجود اومده، میل به باروری و به تعبیر دیگر نرخ باروری در جامعه ایران کاهش پیدا کرده که این کاهش نرخ باروری افق روشن و به اصطلاح مطلوبی رو بر دراز مدت برای جمعیت ایران متصور نیست، چون که اگر به همین روندی که داریم حرکت میکنیم ادامه بدیم، ما در افق 1400 و بالاتر از اون نرخ جمعیت پیرمون نسبت به دوره گذشته افزایش پیدا میکنه. یکی از مواردی که در توسعه اقتصادی میتونه مؤثر باشه جمعیت جوان هست. چرا؟ که جمعیت سالمند علاوه بر این که نیروی کار جامعه رو کاهش میده و در واقع پتانسیل نیروی کار کاهش پیدا میکنه، از طرف دیگه هزینه های اجتماعی و در واقع بیمه های اجتماعی و هزینه های رفاهی که دولت ها بایستی برای جمعیت سالمند انجام بدهند افزایش پیدا میکنه.
از شما مردم متشکرم. خداحافظ.
رشد جمعیت،
جمعیت جوان،
اقتدار ملی.
یکی از تفریحات سالم هر آدمی کتاب است. انشای یکی از دانش آموزان درباره کتاب یار مهربان. کتاب یار مهربان ماست، دوستی بی ریا و صادق که بودنش در زندگی ما بسیار سودمند است. این دوست از هر دری برای ما سخن می گوید و گاهی اوقات نیز به درد و دل ما گوش می کند، بدون آن که قضاوتی کند و ما را در مسیری هدایت می کند که به سوی کمال و آگاهی است. کتاب ها آگاهی بخش انسان ها هستند و باعث می شوند ذهن خواب‌آلوده بسیاری افراد هوشمند شود. مطالعه برای کسانی که قصد دارند بالاتر از حد معمول باشند ضروری است. قبل از صحبت کردن فکر کنید. قبل از فکر کردن مطالعه کنید. بعضی از کتاب‌ها برای ما قصه می‌گویند تا بخوابیم و بعضی قصه می‌گویند تا بیدار شویم. کتاب خواندن سفر از طریق زمان است. جامعه وقتی فرزانگی و سعادت می‌یابد که مطالعه کار روزانه‌اش باشد. پس بیاندیشیم و مطالعه کنیم. برنامه روی جلد تقدیم به شما.